أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد بحث ما رسید به بحث فرجام شناسی و در بحث فرجام شناسی ما اهمیت و ضرورت این بحث رو اشاره کردیم با دلایل عقلی و دلایل نقلی فقط اشاره کردیم. خواهرای خواستم مطالعه بکنن مثلا خود کلمه معاد رو یا واژه‌های مشابه رو از معجم و فهرس نهج البلاغه استخراج کنن. حضرت تو نهج البلاغه بارها بارها سفارش و تأکید کرده به شناخت معاد و اهمیت توجه به معاد، فراوان تو نهج البلاغه اومده، تو کتاب دیگه هم که خب فراوان هست. شاید ما بعدها هم در بحث برزخ و در بحث‌های دیگه از بعضی از خطبه‌ها استفاده کردیم. حالا اگه استفاده هم نکنیم خودتون میتونید مراجعه بفرمایید، مثلا خطبه 109، خطبه 83، خطبه 91، اینا بعضی از خطبه‌ای است که بحث معاد و معاد شناسی و عوالم دیگر، اون خطبه‌ای که شرح الحاکم و تکاثر رو داده فکر کنم 212 حدودا باشه یا 213، اینجاها حضرت وارد این بحث‌ها شده خیلی مفصل. اهمیت و ضرورت بحث معاد شناسی رو گفتیم، در فصل بعدی مفهوم شناسی معاد رو گفتیم، در لغت معاد یعنی چه، در اصطلاح یعنی چه، و بحث معاد جسمانی رو مطرح کردیم که در مفهوم معاد جسمانی بحث کردیم و گفتیم هم که ما معتقد به معاد جسمانی هستیم که حالا دلایلش میمونه انشاءالله برای آینده. اجمالاً ما باشیم و اسلام، جسمانی بودن معاد از بدیهیات، یعنی انقدر آیات قرآن در این رابطه صریح و زیاده که هیچ مسلمانی با خودش اجازه نمیده که بخواد درباره معاد جسمانی تردید داشته باشه. خب بحث مفهوم شناسی رو هم گذروندیم. فصل سوم بحث ما دلائل و براهین معاده که چطور میشه معاد رو اثبات کرد. معمولاً متکلمین برای اثبات این بحث میرن سراغ دلایل عقلی. چند تا برهان اقامه میکنم بر این که معاد باید باشه، بعد هم اشاره میکنم به معاد جسمانی و دیگه تمام. اما روش قرآن این نیست. قرآن به بحث معاد خیلی توجه داره. علت توجه قرآن و روایات، یکی از دلایلش که اینها اینقدر توجه دارن به معاد، اون آثار تربیتی است که بر معاد شناسی مترتب هست. شاید ما در سایر شاخه ها این مقدار اثر تربیتی و انذاری نداشته باشیم که در معاد شناسی داریم. حالا شما مثلا فرض کنید که توحید ذاتی رو بفهمید یا نفهمید، کامل هم که بفهمید خیلی تأثیر در رفتار شما نداره، یعنی اون مایه های اخلاقیش خیلی قوی نیست. یا مثلا فرض بفرمایید که حقیقت توحید صفاتی رو شما کاملا مطالعه کنید و یقین کنید که توحید صفاتی حقیقتش اینه، این در رفتار و در کردار و در اخلاق انسان تأثیر خیلی زیادی نداره. اما بحثای معاد قدم به قدمش جنبه کاربردی و جنبه تغییر در رفتار انسان داره، یعنی انذار در بحث معاد خیلی قوی تر از جاهای دیگه. و به همین دلیل پیامبران هر وقت می‌خواستن انذار بدن از معاد استفاده می‌کردن، یعنی با معاد مردم رو انذار می‌دادن. ما هم وقتی می‌خوایم که مثلا فرض کن یک ماه می‌خوایم منبر بریم، فرض ماه مبارک رمضان می‌خوایم منبر بریم و می‌خوایم که بیشتر بحث‌های اخلاقی و بحث‌های رفتاری و کاربردی مطرح بشه، میریم سراغ بحث معاد. چون این در لابلای مباحث معاد همه مباحث اخلاقی رو میشه خیلی راحت مطرح کرد، هم اعتقادات رو تصحیح میکنیم و در اعتقادات حرف میزنیم و هم در رفتار و اخلاق تأثیر میذاره این بحث معاد. وجه این که قرآن انقدر بهش پرداخته، روایت انقدر بهش پرداختن اینه. روش قرآن با روش متکلمین فرق میکنه، مثل بقیه کارهاش که قرآن در واقع هدن لناسه، اینجوری نیست که بخواد به شکل فنی و علمی و نمیدونم فلسفی و کلامی بحثی رو مطرح بکنه، حالا طرف میخواد بفهمه میخواد نفهمه، میخواد اثر بذاره میخواد اثر نذاره. نه، قرآن این روش رو نمیره. مثلا بگه من برهان فرض کن که وجوب امکان رو مطرح میکنم، هر کس فهمید فهمید، هر کس نفهمید نفهمید. نه، با مردم سخن میکن، میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، شطوری که شب شب روز باش هستی، سوارش میشی بار میکشی همیشه میبینیش، به همین شطور نگاه کن خدا رو میشناسی. نمیره سراغ بحثای دقیق که مثلا فرض کنم که نظام آفرینش موجودات یا واجبن یا ممکن، اگر ممکن باشن علت میخواهند، به دور میرسه به تسلسل، این حرفا رو که مردم نمیفهمن. این روش قرآن که برمیگرده به همون رسالت قرآن که هدن لناسه، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. در بحث معاد شناسی هم روش قرآن همینه، با مردم همراه میشه و در حد فهم مردم حرکت میکنه، یک، و دو، به تدریج و گام به گام جلو میره. همون اول نمیگه ضرورت معاد، برهان حکمت بر ضرورت معاد، نه، میاد از اون حد اقل ها شروع میکنه، وجدان ها رو بیدار میکنه، مردم رو به اندیشه و تفکر وامی داره، بعد گام به گام میره تا برسه به اون برهان ضرورت و برهان حکمت و برهان عدالت و برهان های فلسفی که در قرآن هست. دقیق ترین برهان های فلسفی هم در قرآن هست، اما برای عده خاص، اونم بعد از این که این مراحل طی شد، به جای اینکه بخواد از ضرورت و وجوب و لزوم شروع بکنه، از امکان شروع میکنه. این حرف حساب شما چیه؟ با منکرین معاد روبیاروی صحبت میکنه. این حرف حساب شما چیه؟ آیا بازگشت به حیات دیگر محال عقلیه؟ مقدور نیست؟ اگه مقدور هست قدرت خدا بهش نمیرسه؟ اگه قدرت خدا بهش میرسه پس حرف حساب شما چیه دیگه؟ به همین دلیل عرض میکنم که قرآن برای اثبات معاد سه گام رو برمیداره. گام اول امکان معاد، در حد امکان، آیا ممکن هست یا نیست؟ آیا خلاف عقله؟ آیا از بودش نبودش لازم میاد؟ این تناقضه؟ آیا معلول بدون علت؟ آیا محال ذاتی معاد؟ اول امکان رو بحث میکنه و شروع میکنه، بعد یه گام فراتر میره، میگه نه، بالاتر از امکان، واقع شده، شما هر روز میبینید، هر سال میبینید معاد رو، نه تنها ممکن است که چی؟ واقع شده است. بعد میره اون گام آخر که اصلا باید باشد، نمیشه معاد نباشه، ضرورت معاد رو بحث میکنه. پس قرآن سه گام برمیدارد: امکان، وقوع، ضرورت. در کتاب های کلامی اینجوری نیست، ضرورت هست، از همون اول هم برهان کاملا فلسفی و عقلی. این روش قرآن برای کارهای تربیتی و برای ماها که میخوایم که ما نمیخوایم که فقط اظهار علم کرده باشیم، نمیخوایم که فقط بحث مطرح کرده باشیم، میخوایم بحث، مثلا شماهایی که میخواید این بحث رو منتقل کنید یا این که ضبط میشه، حتما انشاءالله باید برای مردم مطرح بشه. فرض اینه که میخوایم که این بحث جنبه تربیتی داشته باشه، تأثیر تربیتی داشته باشه و نتیجهش این بشه که مردم معاد رو باور کنن و در راستای معاد حرکت کنن. زندگیشون رو طوری تنظیم بکنن که اون مقصدی که در فرجام شناسی، در معاد شناسی به اون مقصد اشاره شده، به اون مقصد برسن. این هدفه، هدف طرح این بحثا اینه. اگه اینجوری با تو باشه مردم بفهمن و همراه مردم گام به گام جلو بریم تا به این هدف برسیم. خب فصل اول بحث اثبات معاد در قرآن، اثبات امکان معاده. از راه‌های مختلف قرآن امکان معاد رو ثابت میکنه. یکی از این راهه که میگه شما چرا آفرینش نخستین خودتون رو فراموش کردید؟ مگر نه اینکه شما نبودید، خداوند شما رو خلق کرده. آیا بازآفرینی شما سخت‌تر است از آفرینش نخستینتون؟ کسی بدون طرح و نقشه و مواد اولیه و نمیدونم تجربه و همه اینها یه مجسمه رو ساخته. حالا همه اینها رو داره، مواد اولیشو داره، تجربهشو داره، نقشهشو داره، آیا این سخت‌تره؟ نه دیگه، آسان‌تر از اولش که اول که هیچ کدوم از اینها نبود، نه طرح شما، نه نقشه شما، نه جانتون، نه روحتون، نه جسم، هیچ اینا نبود، نه تجربهش، گرچه خدا نیاز به این چیزا نداره، خب واقعا هیچ کدومش نبود. خدا شما رو خلق کرده، حالا بازآفرینی دوباره سخت‌تر از آفرینش نخستین؟ نه خیر، پس خدا میتونه این کارو بکنه، پس ممکنه معاد. به گستران کفر از سران قریش بود به نام عبی ابن خلف، تو بیابان به یه استخوان مرده برخورد کرد، گفت آها سند پیدا کردم، الان میرم بر علیه محمد احتجاج میکنم و بهش ثابت میکنم که اشتباه میکنه. این استخوان رو برداشت، اومد خدمت پیامبر، در جمعی که پیامبر اونجا حضور داشتن این استخوان پوسیده رو پودر کرد و گفت من یحیی هذه العظام و هی رمیم، کی قادر این استخوانی که پوسیده رو دوباره زنده بکنه؟ سرانه که یاسین پاسخش داده شده و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، اون آفرینش نخستینش رو فراموش کرده بود. فراموش کرده بود این استخوانی کی خلق کرده، کی بهش حیات داده. اون باز میتونه حیات بده و نسی خلقه، اون خلقت اولش رو فراموش کرده. قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم، همون کسی که اول بار خلقش کرد خود دوباره خلقش میکنه، او آگاهه، میدونه چطور خلق کرده، همه جزئیاتش رو خبر داره، دوباره هم میتونه. او که یک بار آفریده دوباره هم میتونه بیافرن، بله همین استخوان رو زنده خواهد کرد. یحییها ضمیرش به چی برمیگرده؟ از همینجا مشخصه که معاد جسمانی است. قرآن می‌فرماید که مگه بناس این استخون زنده بشه، نه بناس روحش برگرده به حیات مجدد، نه همین استخون زنده میشه، روح نیست، همین جسمه، بله همین جسم دوباره زنده میشه. قل یحییها الذی انشأها اول مره، اما کسی اولی بار این استخون رو خلق کرد دوباره هم همین استخون رو حیات میبخشه و زندهش میکنه. آیاتی در این زمین تو قرآن هست که فراوانه، که خلاصش اینه که با اشاره به آفرینش ابتدایی قرآن امکان معاد رو ثابت میکنه. گاهی هم با توجه به قدرت خدا همین کار رو میکنه. فرمود شما خدا رو با خودتون قیاس میکنید، خیال میکنید که چون شما نمیتونید مرده رو زنده بکنید پس خدا هم نمیتونه، در حالی که شما قدرتتون محدوده، شما قدرت ندارید در مقابل خدا، ولی خداوند قدرتش به هر مقدوری تعلق میگیره. قدرت خداوند که محدود نیست که، خدا هر چی اراده کنه میتونه انجام بده چون قدرتش حد نداره. پس شما خدا رو با خودتون مقایسه نکنید که چون خودتون نمیتونه انجام بدید بگید خدا هم نمیتونه. نه خیر، خدا میتونه انجام بده. باز در این رابطه آیات زیادی هست که با توجه به قدرت نامحدود خدا امکان معاد رو قرآن ثابت میکنه، از جمله در سوره قیامت ظاهرا باشه، فرماید که ایحسب الانسان الان نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. انسان خیال میکنه ما نمیتونیم استخونش رو جمع کنیم دوباره، زورمون نمیرسه. نه خیر، ما قادریم که حتی اون خطوط سرانگوش هم چکار کنیم دوباره مثل اولش تنظیم بکنیم، طوری که اگر در زمانی که در دنیا بود یه اثر انگشت ازش گرفته باشن، بایگانی کرده باشن، در قیامت که دوباره زنده شد اثر انگشت ازش بگیرن چی میشه؟ دوتاش مساوی میشه. این اثر انگشتش در قیامت دقیقا همون اثر انگشت چیه؟ در دنیاست. از اینجا علاوه بر این که باز امکان معاد ثابت میشه، یه مطلب دیگه هم ثابت میشه. اون چیه؟ جسمانی بودن معاد. یه همین خطوط سر انگشت، انگشتی باید باشد، خطوطی باید داشته باشه، استخوانی باید باشه. چون سوال اینه که چطور خدا این میتونه استخوانها رو جمع کنه؟ ایحسب الانسان الان نجمع عظامه بلا قادرین، قادری ما علا ان نسوی بنانه. ما سرانگشتش هم دوباره باز تصفیه میکنیم، تصفیه میکنیم، منظم میکنیم. نسوی یعنی چی؟ تنظیم میکنیم مثل سابقش، مثل اولش دوباره تنظیم میکنیم. خب از این دست آیات هم باز تو قرآن زیاد داریم که قدرت خداوند رو دلیل بر امکان معاد قرار میده و میفهمد شما این امر رو با قدرت خودتون قیاس نکنید. بله، شما نمیتونید استخوان پوسیده رو دوباره زنده کنید. نه، کسی که همین الان مردم چیه؟ چیه میتونید زندهش کنید؟ نمیتونید. نه، از این بالاتر کسی هم داره میمیره چی؟ نمیتونید جلو مرگش رو بگیرید. اگر بنا شما باشید کاملا درسته، استخوان پوسیده رو که نمیتونید زنده کنید، کسی هم الان مرده نمیتونید زندهش کنید. کسی که الان مرده نمیتونه زندش کنی بمونه، کسی هم داره میمیره نمیتونید جلوشو بگیری. اما خدا که قدرتشو داره و خدا انجام میده. خب از این راه ها که من دوتش براتون عرض کردم، قرآن امکان معاد رو ثابت میکنه. ببین چقدر قشنگ زیبا گام به گام جلو میره، به جای اینکه از همون اول بخواد ذهن افراد درگیر بکنه. و خب تا اینجا هیچ کس نمیتونه حرفی داشته باشه. میخواد مؤمن باشه، میخواد کافر باشه، میخواد عرض کنم قرآن رو قبول داشته باشه، قبول نداشته باشه. اون خالقی که یک بار انسان رو خلق کرده دوبار هم میتواند خلق کند. اون خالقی که این عالم رو با همه عظمتش خلق کرده، آیا آفرینش انسان سخت‌تر است از آسمان ها زمین؟ هم از آیه در قرآن داریم. آیا آفرینش شما سخت تر است یا آفرینش آسمان ها زمین؟ اون کسی که آسمان ها زمین رو خلق کرده قادر است که انسان دوباره خلقش کنه. این یک مطلب، یعنی یک گام. در گام بعدی قرآن با ذکر نمونه هایی از مرگ و حیات در همین دنیا معاد رو اثبات میکنه، که معنیش اینه که نه تنها زنده شدن ممکن است که واقع شده. در سوره مبارکه بقره چند جا به این مطلب اشاره شده، از جمله همون آیه 259 که عرض کردم که درباره عزیر پیامبر یا اجماع پیامبر هست. او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذه الا بعد موتها. داشت عبور میکرد این پیامبر خدا، دید که آبادی با هم خونهاش فرو خوابیده، همه مردن، دفنم نشدن و متلاشی شدن. علی‌القاعده باید اینها با یک بیماری اپیدمی، بیماری همگیر همه مرده باشن، چون فرصت دفن یکدیگر هم پیدا نکرده بودن. گفت انا یحیی هذه الله بعد موتا، خدا شده این رو خواهد زنده کنه. بدنها متلاشی شدن، درهم شدن، قاطی شدن، اشتباه میتونن زنده بشن. فاماته الله مئة عام، فورا خدا چیکارش کرد؟ جانشو گرفت. 100 سال مرد. بعد از 100 سال زندهش کرد. اول از سوال کرد چه مدت بر تو گذشته؟ گفت یومن او بعض ایام لبست و یومن او بعض ایام. گفت ظاهرا یه روزی بعد دید نه یه روز نشده، چون مثلا صبح اینجا خوابیده الان که بعد از ظهره. گفت نه پس یه نصف روزی ظاهرا ما اینجا خوابیدیم. بهش گفته شد بل لبسته مع طعام، نه خیلی 100 سالی که مردی. فنظر الى طعامک و شرابک لم یحتسن، نگاه کن به غذات بعد از 100 سال دست نخورده باقی مونده. غذاش نان و پنیر رو عرض کنم که یه میوهی بود مثل انگور و نوشیدنش هم یه عصاره آب میوه بود. گویی که این غذا بعد از 100 سال همین الان از توی یخچال آوردن بیرون سالم سالم. ونظر الی حمارک، حالا نگاه کن به الاغت. الاغ مرده بود، خاک شده بود، با خاک یکسان شده بود. این فیلم هایی که خدا نمایش میده در قرآن که اگر اینها کار هنری روش بشه خیلی مؤثره، هم زیبا میشه، هم عقاید درس داده میشه، هم اخلاق درس داده میشه، هم خیلی زیباست. ولی چون متدینین کمتر تو هنر وارد شدن، قبل از انقلاب خب بنده یادم میاد اون دفترچه کنکور که نگاه میکردیم، اون صفحهی که بحث دانشگاه هنرهای زیبا اسمش بود اون زمان، اصلا نگاه نمیکردیم. یعنی هیچ بچه متدینی اصلا به این فکر کنه که یه زمانی من میخوام توی این رشته برم رو اصلا به مخیله خودش راه نمیداد. بعد از انقلاب هم کار نشده. کسانی که درد دین دارن، بلدند و میفهمن، تو کارهای هنری وارد نشدن که بخوام بیان اینها رو از این سوژه ها استفاده بکنن. و این خیلی فیلم زیبایی میشه، هم جذاب میشه، هم پربیننده میشه، همین که خب حقایق قرآنی منعکس میشه، معاد تدریس میشه، اخلاق تدریس میشه. بهش گفته شد ونظر الی حمارک ولی نجعلک آیتا لله، نگاه کن الاغی که معمولا 50-60 سال عمر میکنه، مرده بود، خاک شده، با خاک یکسان شده بود. خاکا شروع کرد حرکت کردن، به جنبش در آمدن و اون اسکلت الاغ ایستاد، شاسیش درست شد. بعد هم رو اسکلت گوشت پوشونده شد و اینجوری زنده میکنیم. ببین چیکار کردیم؟ یعنی نمایش معاد به طور کامل برای این پیامبر الهی. خب از این نمونه ها ارسلان تو همین سوره بقره ماجرای حضرت ابراهیم رو آیه 260 آیه بعد از این آیه ظاهرم باید باشه. و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، ابراهیم گفت خدا به من نشون ببینم مردار رو چطور زنده میکنی. قال اولم تومن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. من دو تا سوال اینجا دارم که خواهرش فکر کنن. سوال اول اینکه واقعا هست ابراهیم چرا سوال کرد ارنی کیفت و حیل موتا، من نشونده مردها رو چطور زنده میکنه. یه آدم متوسط این سوالی بکنه ما تعجب میکنیم، یعنی تو نمیدونی که خدا این کارو میکنه و میتونه. ولی چه عرض ابراهیم سوالو پرسید که خدا هم بهش گفت ما ایمان نداری؟ گفت چرا ایمان دارم، میخوام قلبم به اطمینان برسه. سوال دوم من قیاس ابراهیم با حضرت علی علیه السلامه که او برای اطمینان بیشتر تقاضای زنده کردن مرده ها رو میکنه، یا در آیه دیگه داریم که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. وقت از اون طرف شما میبینید که علی بن ابی طالب سلام الله علیه فمن لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، چطور میشه پیامبر اولوالعزم که از کنم که پدر پیامبران، پیامبران بعد از خودش همه فرزند حضرت ابراهیم محسوب میشن، یعنی حضرت موسی و عیسی و بقیه همه فرزندان ابراهیم محسوب میشن، بنی اسرائیل و نمیدونم همشون. این هم سوال دوم. خب خدا هم بهش نشون داد فخواست من تیر 4 تا پرنده رو بگیر، گوشتاشون در هم بکوب، بعد از اینکه فسرخون نیلک در هم کاملا بکوب گوشتشون رو، بعد برو سر قله های کوه بذار. گفت که بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعه من الطیر فسرخون الیک. گفت که میخوام به آرامش برسم، فرمود 4 پرنده رو بگیر، ذبح کن، در هم بکوب تا به آرامش برسی. و ما تا این 4 تا پرنده رو در هم نکوبیم چی؟ به آرامش نخواهیم رسید. 4 تا پرنده، پرنده های درون ما هستن، در درون ما این پرنده ها وجود دارن. مادامی که این پرنده ها زنده باشن و فعال، آرامش خبری نیست. آیه قرآن این هست: بلا ولکن لیطمئن قلبی، میخوام به آرامش برسم، میخوام قلبم آرام بشه. پاسخش چیه؟ فخذ اربعه من الطیر فسرهن الیک. این 4 پرنده باید در هم بکوبی، باید ذبحشون کنی. نه تنها ذبحشون کنی، کاملا در هم گوششون رو بکوبی، قاطی بکنی، محو بشن، اون وقت به آرامش میرسی. ما هم تا این پرنده ها رو ذبح نکنیم در درون خودمون، در هم نکوبیم، آرامش حقیقی خبری نیست. حالا پرنده ها رو گفتن که یکیش طاووس بود، که این برای خانم ها خیلی مهمه. خانم ها تا این طاووس رو نکشن چیه؟ با آرامش. حتی آقایون هم دارن طاووس، منتها طاووس آقایون خیلی ضعیفه، خیلی شلوله طاووس آقا. یکیش یه شاخش طاووس صفتی خلاصه دیگه، حالا بقیهش تجمل گرایی یا نمیدونم هرچی میخوادش بذارید. این طاووس باید ذبح بشه. مادامی که طاووس در درون انسان فعال باشه، آرامش خبری نیست و ما اشتباه میکنیم، خیال میکنیم با عوض کردن مد لباس و مبلمان و ماشین اینها چیه؟ نه، اینو باید، این پرنده رو باید، این رذیله رو باید در درون محوش کرد، از بین برد. یکی هم خروس بود، یکم کلاغ بود، یکم کبوتر بود. که حالا عرض کنم که کبوتر مشترکی بین خانم ها، آقایون بیشتر. خروس در آقایون خیلی قوی تره، باید حتما این رو در درون خودشون بکشن. عیبی نداری، اشاره میکنم، همه حرف این نیست، اشاره میکنم. خروس نماد شهوترانی است، کلاغ نماد آرزوهای دور و درازه، کبوتر نماد لهو و لعب و بازیگریه. دیدید کبوتر همه کارشون بازیگریه. طاووس هم که عرض کردیم نماد تجملگرایی و زیبا نمایی است. خیلی خوب، اینجا هم باز نمونه دیگری از مطلب رو قرآن نشون میده. تو همین سوره بقره زنده شدن و مقتول بنی اسرائیل رو قرآن به عنوان این که میشه که کسی زنده بشه، گفت اون گاو رو بکشید، بخشی از گوش رو به این بدن مرده‌ای که چند روز پیش مرده بزنید، خودش زنده میشه، قاتل خودش معرفی میکنه، اتفاق افتاد. تو همین سوره بقره آیه 243 یا 245 فکر کنم، باز اون عده از بنی اسرائیل که الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت، داریم 70,000 نفر بودن، از شهر و دیارشون، اونجایی که باید در مقابل دشمن می ایستادن، با دشمن می جنگیدن، سنگران رها کردن، فرار کردن. چرا؟ چون بیماری طاعون اومده بود، برای فرار از بیماری سنگرها رو خالی کردن، رفتن تو بیابان، سر به بیابان گذاشتن، همون وسط بیابان اتفاقا با همون بیماری طاعون همشون مردن. این طاعون رفت همون تو بیابون که ازش فرار می‌کردن، همونجا رفت سراغشون و همه مردن. خب پیامبر از پیامبران الهی تقاضا کرد اینها دوباره به زندگی برگردن و اینها برگشتن، دوباره باز به دنیا برگشتن. خب چهار نمونه فقط توی سوره بقره بود که من اشاره کردم بهش. در سوره کهف ماجرا اصحاب کهف و موارد دیگری که در قرآن داریم زیاد هست. یه سری نمونه ها، نمونه های دیگه که قرآن خیلی بهش عنایت داره همین مرگ و حیاتی است که در طبیعت وجود داره. در زمستان طبیعت میمیرد، در بهار زنده میشه. شما زمستان برید تو صحرا و بیابان، همه چی مرده است، همه خوابن، همه بیحالن، بیحسن. بهار که میشه همه زنده میشن. یه چوب بریده از درخت هم میبینی برگ و بار کرده و حیات پیدا کرد، با اینکه ریشه نداره، خود این چوب که از درخت کنده شده چی میشه؟ زنده میشه. این مثال رو قرآن زیاد میزنه. بعد آخرش به ما کذالکن نشور، قیامت هم اینجوره به همین سادگی. یک فصل فصل دنیاست که فصل مرگ باشه، فصل زمستان باشه، یک فصل فصل قیامت، یک فصل رویش باشه. اگر شما زمستان برید توی بیابان تو صحرا، نمیدونی زمین چی خورده، گل خورده، خار خورده، چی زیر زمین چیه. بهار که میشه چی میشه؟ آشکار میشه، میشه یوم تبل السرائر. اگر زمین انسان خورده باشد در قیامت چی برانگیخته میشه؟ انسان برانگیخته. اگر خنزیر و قرده و نمیدونم بوزینه و گرگ و اینها خورده باشه در قیامت چی سبز میشه؟ گرگ سبز میشه. این همین درست کردم. تو فصل بهار که شما میرید متوجه میشید که چی زیر زمین دفن شده، زمین چی خورده، آنچه خورده در بهار رسوا میشه و آنچه که از انسانیت هم زمین خورده در بهار که در نشور باشه آشکار میشه. خب بحث سوم رو انشاءالله من جلسه آینده درس خواهم کرد و اون اثبات ضرورت معاد هست از منظر قرآن. پس قرآن دو گام تا اینجا برداشت، امکان معاد که دو نمونه عرض کردم، وقوع معاد که باز چند نمونه از قرآن رو به عنوان وقوع معاد ذکر کردیم. انشاءالله ضرورت و لزوم معاد میمونه برای جلسه آینده که اگه توفیق باشه انشاءالله خدا کمک کنه که ما بتونیم این بحث رو و حداقل دلایلش رو به انجام برسونیم فقط از منظر قرآن. خدا این توفیق رو به همه ما بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی